بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك وصلى عليه وسلم وصليت على هذا الناس فيك وحجاجك إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أول در باب استرار بوجهت رو خوندیم و عرض کردیم مرحوم علامه مجلسی میفرمان که این روایت رو میشه به اشکال مختلفی تقریر کرد و دو تا تقریر رو از این روایت ذکر فرمودن. یک تقریر تقریر خودشون بود که ابتداعاً ذکر فرمودن و اجمالش این بود که ایشون فرمودن که خدای متعال در این روایت بیان شده که حکیم است و چون حکیمه در خلقت ما عبس انجام نداده و لبخ ما رو خلق نکرده، بنابراین برای عیش فانی دنیا ما خلق نشدیم، خلق شدیم برای مقام معرفت و عبودیت که یه مقام ابدی و خالده هم هست. و حالا که برای اون غرض خلق شدیم، برای اینکه به اون غرض برسیم به مقام معرفت و عبودیت نیاز به وحی داریم. حالا اینو مفصل توضیح دادن که چرا محتاج به وحییم. بنابراین بعد این وحی هم باید از طریق یک انسانی به ما برسه، نمیشه بشر نباشه، در قالب ملک باشه، چون اگه ملک باشه ما امکان معاشرت با او رو نداریم، نمیتونه این وحی رو به ما برسونه. معلم ما باید کسی باشه که بتونه اون وحی الهی رو به ما تعلیم کنه، برای القاء به ما باید بشر باشه. اما در این حال برای اینکه بتواند اون وحی رو تلقی کنه باید یه جنبه قدسی و فوق بشرهای عادی هم داشته باشه و اون انبیا هستن دیگه، حجج الهی هستن. بعدم فرمودن این حجج از طریق معجزات باید اثبات بشن. این بیان ایشون. اینم که چرا ما نمیتونیم وحی رو خودمون خب بله، ما با تشبیه و مشاهدات حسی و ادراکات حسی نمیتونیم به مقام معرفت برسیم، چرا به خود ما وحی نشه؟ اونم فرمودن که وحی اولا یه ظرفیتی میخواد که در ما نیست، انت بشر عادی واضحه، و ثانیاً برفرض وحی هم بشه امکان تمیز وحی و القاعات شیطان برا همه نیست. بیان مرحوم علامه مجلسی بود. عرض کردیم بیان دومی که ایشون میپسندن، عرض کنم بیانی است که سر المتعلین در شرحشون بر کافی اینجا دارن، که عرض کردیم چه پنج تا مقدمه داره، یه مقدمه رو علامه مجلسی حذف میکنن، میفهمن گویا این مقدمه زیادیه، با چهار تا مقدمه توضیح میدن این استدلالو که عرض کردیم که این استدلالی مت خدای متعال خالق قادره، دو جسم و جسمانی نیست، متعلق به عالم جسم نیست، و سه این که حکیم است، و چهار این که واسطه در خلق و تدبیر داره، پنجمی که ما محتاج به تدبیر او هستیم. این مقدمه پنجم رو از کردیم یه توضیحی دادن و اون این است که مقدمه پنجم رو فهمودن که ما محتاج به تدبیر هستیم چون ما موجودات مدنی هستیم، مدنی به حال و مدنی به طب، از اینجا شروع میکنن که ما یه نیازمندی هایی داریم که این نیازمندی ها در روابط اجتماعی تأمین میشه، لذا مستر به روابط اجتماعی هستیم. وقتی مستر به مشارکت و جامعه سازی هستیم، در جامعه تعامل قطعی است، تعامل نیاز به قوانین عادله و سنن داره، سنن عادله. این سنن عادله در تعاملات اجتماعی رو خود اشخاص نمیتونن بهش برسن و وضع کنن، اینا مدعیاتش باید اثبات بشه. حالا فرمودن دیگه و چون دنبال منافع شخصی خودشون هستن انسان ها، این مبدا نزاع میشه که حالا در عرض کنم کتب دیگه شون سرانتنی کمی اضافاتی دارن، حالا ببینید دیگه. علایال میگن که چون ما اجتماعی هستیم نیاز به قوانین اجتماعی داریم، قوانین اجتماعی قوانین عادله نیاز به یک قانونگذاری داره که بتواند قوانین عادله را هم فهم کنه هم اجرا بکنه، باید متعالی از این منازعات باشه، از این شهوات و غضب‌هایی که ما رو جلب به سمت منافع شخصی خودمون میکنه، موجب درگیری سر عرض کنم مضارمون میشه. این از این بعد خلاص باشن، بنابراین هم بعد انبیای الهی باشن و بعد صاحب معجزات باشن. عرض کردم این بیانی است که اصلش بیان حکمای مشائه ابن سیناس عین بیان الهیات شفاست با کمی تغییر و تنقیح. و حالا اینه که عرض کردم برای این بود، این دوتا برهانی که ذکر شده عنایت دارید یه کمی تفاوت دارن دیگه. یکی از طریق سیر از بالا به پایین هست، یعنی خدای متعال حکیم است، حکمتش اقتضا میکند ما رو برای اغراض خالد خلق بکنه، اونم معرفت و از کنم عبودیت، و اینم احتیاج به وحی، موجب نیازمندی به وحی میشه دیگه. کاری با روابط اجتماعی اینا مثلا وارد اون تفصیلات نشدن. وحی ضروری است، وحی هم نیاز به یک نبی داره که اون نبی هم بشر باشه، لباس بشر بپوشه. این و از طریق معجزات هم اثبات میشه. در این طریق نه، شما سیر از کف احتیاج ما دارید، میگید ما مدنیه به طبعیم، ما حالا که مدنیه به طبعی هستیم نیاز به قوانین عادله داریم، قوانین عادله محتاج به قانونگذار عادله، یعنی انبیا. یعنی استرار به انبیا از طریق نیازمندی های اجتماعی اثبات میشه. حالا خدای حکیم که پاسخ نیازمندی های ما رو میده، این نیاز رو هم مرتفع میکنه، نمیشه خلق نکند. شیوه هم حالا یک کمی متفاوته دیگه، اونجا تکیه به حکمت است و اینکه عبس انجام نمیده که عالم به خیر است. و دقت کنید مقدمات استدلال یکم متفاوت. خب حالا این نکته‌ای که اینجا عرض کردیم جلسه گذشته، یه مسئله ای رو بعضی تذکر دارن، من به خاطر اینکه تذکر به ثوابی بود عرض میکنم. و فرمودن که داوری در باب نظریه دیگران باید عادلانه باشه و فقط این یک کتاب رو نبینید. حرف درستی هم هست، منصفان است آدم این بخواد نقد بکنه نظریه ای رو، باید همه حواشی این نظریه رو از صاحب نظر در کتب دیگه ببینه. یکی از دوستان عزیزی که زیاد شاگردی از آیت الله مبهجت کرده بودن رحمت الله علیه، فرمودن ایشون سر دست گاهی قولی رو که نقد میکردند، قصد نقد و بررسی داشتن، قائلش رو نمیگفتن. ما خیلی به زحمت میفتدیم قائل این قول رو پیدا کنیم، گفتن ما شما قائل اینو نمیگید، ما بعد کلی بگردیم. فرمودن چون میخوام نقد کنم نمیدونم راضیه به این تقریر من هست یا نه، نقد میکنم لذا نمیگم کیه. اینجایی که میخوام نقد کنم قائل رو نمیگفتن. حالا واقعا دور از انصافه که انسان یه قولی رو نقد کنه، احیانا یه نقل کنه بعدم انتقاد کنه و قول صاحب این، کلمات صاحب این قول رو همه جا نبینه. لذا منم قبول دارم که اگه میخوایم چیزی رو نسبت بدیم، بگیم نظریه سر متعلقینه، بعد همه کتب دیده بشه. اولا ببینید ما قصدمون این نیست که بخوایم بحث فلسفی اینجا بکنیم، چون اگه بخوایم بحث فلسفی کنیم از غرض خودمون که بحث حدیثه جا میمونیم. گرچه عرض کردم به اندازه‌ای که در شروع آمده بحث میکنیم و بعدم در پایانم ممکنه نظریات مختلف رو عرض بکنیم. یعنی در باب امامت میدونید 4 جور نظریه هست. یکی نظریه محدثینه، متکلمین، فلاسفه و عرفا. این باید ذکر بشه و به خصوص با خود مضمون این روایت مقایسه بشه، معلوم بشه که کدام یکی با این روایت تطبیق میکنه و سطح معارف این روایات نسبتش با معارف دیگران در چه سطحی است، واقعا اونها بالاترن یا نه این معارف رفیع‌ترن. و دیگر اینکه یه نکته خیلی مهمه دیگه هم که اینجا به درد میخوره تو این تطبیق به دست میاد، اینه که آیا واقعا راه فهم روایات خوندن کلمات مثلا بزرگان و عرفا و حکما و حتی متکلمینه یا نه. اونها اگر رهزن نباشن کمک به فهم مسئله هم نمی‌کنن. اینم تو مقایسه معلوم میشه، اگه مقایسه نشه بله خیلی ها فهمودن بله معارف روایات خیلی متعالیه، اما بعد حکمت بخونید چاره ای نیست جز از طریق حکمت فهم نمی شود. تو مقایسه معلوم میشه که واقعا کلید فهم این معارف اون معارفه یا نه. لذا حتما اون مقایسه رو در پایان انجام میدیم. ولی اونی که ما اینجا میخوایم بحث بکنیم عمدتا روایت رو میخوایم تنقیح کنیم. یه جایی هم در مقدمه روایت عرض کردیم اگر بزرگانی ذیل این روایت فرمایشی داشته باشن اون رو هم نقل میکنیم، هم استفاده میکنیم، اگر جای بررسی هم بود بررسی میکنیم. اما اینکه اگر یه جایی یه قائلی فرمایشی داشتن به همه اقوالش در جای بنای ما در اینجا نیست، ولی قبول دارم نسبت دادن به قائل که میخواد این حرفو بزنه یه حرف منصفانه ای نیست. لذا اونی که ما عرض کردیم که استراره به نبوت رو
در این برهان در سطح نیاز جامعه به قانون عادل تفسیر کردن. ما مستر به حیات اجتماعی هستیم، این استرار استرار به تعامل و استرار به قوانین عادل را ایجاد میکنه، این نیاز به انبیا داره. از این استدلال بیش از این استفاده نمیشه، ولو اینکه مثلا سر ابن متعلین در کتب دیگه شون مفصل پرداختن به بحث نبوت، در کتاب مبدأ و معاد، در کتاب مفاتیح الغیب مفتاح از کنم 14، در شواهد ربوبی بیش از همه یه مشهدی اصلا قرار دادن بر بحث نبوت. اونجا هم در مقامات انبیا حرفای قابل مطالعه و شنیدنی دارن که اونا در جای خودش بعد بحث کنیم. اونجایی که میرسیم به ذیل روایات آتی که مقامات اهل بیتو میگه، مقایسه میکنیم با فرمایشات آقایون که اون مقامات همین هاست یه چیز دیگری است. اینا حتماً اگر بخوایم مقایسه هم کنیم اونها جاش اینجا نیست و حتماً هم مباحث مقامات فوق العاده ای ذکر شده. من یه دو تیکش فقط میخونم ببینید ها، ملاحظه بفرمایید که مثلا در شواهد روبیه مشهد پنجم که مشهد نبوات و ولایاته دو تا شاهد دارن. شاهد اولش در اوصاف النبی، فی اوصاف النبی و خصائصه. وقت اونجا در یکی از اشراقات که اشراق سومه، خصائص رو وقتی میخوان بگن، من فقط میخونم که بیان بی‌انصافی نکرده باشیم، ولی جاش اینجا نیست. این مقایسه و بررسی باید در وقتی مقامات ائمه رو در فصول بعدی میخونیم انجام بگیره. ولی بله، اینطور نیست که گفته باشن ما محتاج به نبی هستیم فقط در امور مثلا معیشتمون، نه، در امور فردی و سیر به طرف حضرت حق و پر کلماتشون که ما محتاجیم در سیر الالله، تقرب الالله به انبیا. البته تصریح هم دارن که سیاست مدن هم شأن انبیاست نه شأن حکما. مثلا خیلی از فلاسفه میگفتن شأن حکیمه، متأخرین هم میگن، دیدید بعضی آثارشون در کتاب حکمت حکومت میگه اصلا حکومت شأن حکیمه، حکیم یعنی فیلسوف عمل، کارشناس، نه شأن نبی. نشون تصریح میکنه میگه شأن انبیاست، اون کسی که سیاست مدن باید بکنه، نبی با اوصاف. وقت اوصافی هم برای نبی میگه، حتما این اوصاف تجلی در روابط اجتماعی هم که ذیل اون پیامبر شکل میگیره پیدا میکنه دیگه. لذت دارید اون مسلمه. حالا عرض کردم خیلی مطالب خوندنی داره، یه موقع انشالله عمدتاً وقتی وارد مقامات شدیم اونجا بحث میکنیم که یه مقایسه ای هم انجام بگیره برای اینکه این سطح معارف اهل بیت رو یک روشن بکنه و اینکه نشون بده آیا این ادبیات کلید فهم معارفه یا کلید نیست. اینو اونجا انشالله بحث میکنیم. حالا من یه قسمتی رو فقط میخونم دیگه که هم طولم میکشه. جوهرت النبوه که انه اشراق ثالث از شاهد اول، جوهرت النبوه که انه مجمع الانوار العقلیت و نفسیت و الحسیه. مقام نبوت مقام جمع انوار هست، انوار عقلی و نفسی، چون سه مقام قائلن دیگه برای انسان، حس و نفس و عقل، کما اینکه عالم منفصل هم سه عالم میدونن، عالم حس و عالم مثال عالم عقل. فبروحهی و عقلهی یکون و ملکم من المقربین. به لحاظ مقامات روحانی جز ملائکه مقربین است. به مرآت نفسهی و ذهنهی، که مقام نفس هم روشنه مقام ذهن، و به مرآت نفسهی و ذهنهی یکون فلکن مرفوعن عن الناس الحیوانیه، چون برای افلاک نفس قائلن دیگه. و لوحن محفوظن من مس شیاطین. پس مقام ملک مقرب دارن، مقام عرض کنم لوح محفوظ و فلکی دارن، و به حسهی یکون و ملکن پادشاهن من عظماء السلاطین، اونم از سلاطین بزرگن. پس نتیجه چی میشه؟ فنبی و به شخصهی، به شخص الوحدانیه که انهو ملکون و فلکون و ملکون، هر سه مقام رو با هم داره. فهو جامع النشاءات الثلاث به کمالها، فبروحهی من الملکوت الاعلا، و به نفسهی من الملکوت الاوسط، و به تبعهی من الملکوت الاسفل. فهو خلیفت الله و مجمع و مظاهر اسماء اللهیه و کلمات الله التامات، کما قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم اوتیت جوامع الکلم. و بازم از این فرمایشات هست، یا در اشراق سابش در کیفیت اتصال نبی به عالم وحی، اونجا دارن کلم و علمتن، چجوری پیامبر به عالم وحی متصل میشه، عالم وحی الهی و قضا و قدر و هستن، لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات، چجوری نبی به اونها متصل میشه. حالا اونجا هم یه بحثایی دارن که دما علمت ان حقایق الاشیاء مثبتتون فی العالم العقلی المسمى بالقلم الالهی، حقایق هر چیزی به نحوه بالاجمال در مرحله عالم عقول هست، که عالم عقول اینجا میگن قلم مقصود همون عالم عقوله. تطبیقات هم فی العالم نفسانی، اشیا در عالم نفسانی هم موجودن، المسمى باللوح المحفوظ و ام الكتاب و فی الالواح القدریه القابله للمحبه والاثبات، یعنی شی وقتی خواهد محقق بشه از عالم عقول تنزل پیدا میکنه به عالم عرض کنم نفسانی از عالم عقل، بعد از اونجا هم به عالم لوح محفوظ اثبات که عالم تقدیره. حالا اینا بحثای پردامن است دیگه. کما قال تعالی یمح الله ما یشاء و یثبت عنده ام الكتاب فالانسان اذا بلغ الى هذا المقام الربانی یتلع علی ما فی القضاء الهی و قدر ربانی و یشاهد القلم و اللوح کما حکاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم نفسه انه اسری بی حتی سمع سریر الاقلام کما قال تعالی لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پس ببینید همچین مقاماتی رو قائلن. بعدم حالا ریاست عامه جامعه اموال نبی میدونن که این مقامات رو داره، بعدم میگن اینها مربوط به صرفا از کنم حیات اجتماعی نیست، بلکه برای رسیدن به کمال و قربه، و بلکه حیات اجتماعی هم میتواند بستر تقرب انسان بشه. البته قالب پرستش و تکامل اجتماعی نیستن ظاهرا، ولی میگن میتونه جامعه به گونه‌ای تنظیم بشه که انسان‌ها در او تقرب پیدا بکنن. انبیا اگه باشن جامعه اینجوری ساخته میشه. حالا اون بحثا رو عرض کردم، بعداً عرض می‌کنیم. اینا رو فرمودین. البته این دو تا قسمتی هم که خوندم یه نکته رو اشاره بکنم. این که مقامات نبی اکرم رو تطبیق کنن به اون مقامات فلسفی و عوالم فلسفی، این تطبیقاته. این که آیات رو، آیات مربوط به قلم رو، مربوط به لوح محفوظ رو، مربوط به لوح محفوظ اینا رو تطبیق کنن به این سه تا عالم، اینم باز تطبیقات فلسفی است. یه همونجوریه که مرحوم علامه طباطبایی هم میفهمن که نباید این کارا رو کرد. لذا در تفسیر المیزان شما اصلا اثری از این چیزا نمیبینید. که بیان مثلا لوح محفوظ رو بگن فلان مقامه. این تطبیقات هم جای بحثه. حالا بعد عرض میکنیم اینا رهزن هم میتونه بشه. ابتدا خیلی شیرین جلوه میکنه ها، که آیات قرآنی داره معنا میشه، مقامات انبیا داره توضیح داده میشه. ولی بعد اینکه حالا مثلا فرض کنیم لوح محفوظ اثبات رو تطبیق کنیم به یه مقامی تو تحریر فلسفی خودمون، این همون جایی است که جای تأمل دیگه. این الان نمیخوام نقد و بررسی بکنم، ولی جای تأمله. الان عیال خواستم بگم عرض بکنم ببینید درسته راجع به مقامات انبیا به خصوص مقامات وجود مقدس نبی اکرم بحثای شنیدنی دارن و نبی رو انسان جامعی میدونن که عرض کنم مظهر جمعی اسماء الهی است، مجمع مظاهره، یا عرض کنم در ملکوت عالم ملائکه و عالم نفس و عالم حس در ملکوت همه اینا حاضره، همه انوار در وجود او جمعه. اینا مقاماته و اختصاص نداره شأن ایشون هم به این که فقط یه مدیری باشه که سیاست مدن انجام بده. چیزی فراتر از اینها رو میخوان بفرمان، و اما تطبیقاتش هم جای بحثه که حالا زود ما شگفت زده نشیم از اینکه مثلا آیه مثلا مباحث لوح وهم و اثبات و لوح محفوظ و اینا تفسیر شد. خیلی زود شگفت، نه جای شگفت زدگی نیست. بعدا ان شاءالله بعد یک به یک اون مقامات رو بخونیم ببینید تطبیقات درسته یا غلطه، و این تطبیقات رهزن یا رهزن نیست. اینا رو فقط از باب این عرض کردم که هم در مقامات انبیا حرفای شنیدنی دارن، هم در خصائصشون که کسی که میخواد سیاست مدن بکنه چه خصوصیتی باید داشته باشه، هم در تأثیر این مقامات در تدبیر جامعه، که جامعه وقتی میخواد تدبیر بشه اگه به وسیله چنین نبیی تدبیر شد چه اتفاقی در روابط اجتماعی میفته. اینا رو مفصل در بحث سیاست و عبادات و اینا مفصل توضیح دادن، بحثای دقیق خوندنی شنیدنی است، ولی جاش اینجا نیست. ان شاءالله بعضیاشو در ضمن تفاصیل مقامات اهل بیت علیهم السلام بحث میکنه، تطبیقاتش هم بررسی میکنه. اما نکته قابل ذکر اینه ببینید حالا یه بحث نظری داریم یه بحث سلوک عملی داریم دیگه. سلوک عملی از عرض کنم تسلیم و نمیدونم تصدیق و تطهیر و ایناست که بحث دیگریست، ولی به لازم مقام معرفت نظری بالاخره ما هم داریم بحث میکنیم، میخوایم الان مقامات رو بحث نظری بکنیم درشون که یکی از این حالا عرض کردم همین بودی که اینجا عرض میکردم که آقایون تو حکمت، البته حکمت تحت حکمت در دوره اسلامی تحت تأثیر مکتب اهل بیت بوده و اصلا جزء تصرفات امام صادق علیه السلام است. حتی مکاتب اهل سنت رو هم به شدت تحت تأثیر قرار دادن. اینات میفهمید، یعنی متن اونها حاشیه‌اند دیگه بعد از امام صادق سلام الله علیه. ولی اون یه بحثه، ولی بحثی که ما اینجا عرضمون هست اینه که اون نظامات مفاهیمی که عرفا و حکما حتی متکلمین دارن نمیتونه مبنای تفسیر روایات باشه، باید تطبیق بشه. یه جایی هم کمک میکنه به فهم ما و یه جایی هم رهزن میشه اگه دقت نکنی. نظام معارف اهل بیت شبکه مفهومی خودش رو داره که در جای خودش باید بحث کنه. علی‌ایال همینایی که عرض کردیم که بعدم انشالله اگه مجاری شد بهش میپردازیم که مقامات باطنی که برای انبیا گفتن، شؤونی که گفتن در سیاست مدن و تدبیر کشور و کشورداری و تأثیراتی که این مقامات در نحوه تدبیر جامعه داره و چجوری منتهی میشه به کمال نفسانی انسانها و رفع حجب و رسیدن به مقام قرب، اونو بحث قابل مطالعه است و خیلی هاشم تأمل در روایات و آیات. لذا در همین شواهد شما ببینید نوع عبادات و سیاسات رو ایشون بخوان توضیح بدن که چرا انبیا ورود به عرصه جهاد میکنن، چرا احکام اجتماعی دارن، چرا احکام عبادی دارن، همه رو تفسیر میکنن و نکات خیلی خوبی هم درش هست. در این که عرض کردم باید مواظب باشیم که اون نظام ادبیات حاکم بر فهم روایات نشه. و اما اونی که اینجا عرض میکنم اینه که هم در این شهر، هم در مبدأ و معاد، هم در عرض کنم مفاتیح الغیب، هم در شواهد اونجایی که اثبات نبوت میخوان کنن، حتی در شواهد که دیگه غنی‌تر از همه این کتب هست، اونجایی که میخوان اثبات نبوت کنن به همین استدلال تکیه میکنن. در اثبات نبوت عرض کردم در مثلا مشهد پنجم شواهد که در نبوت و ولایت است دو تا شاهد دارن. شاهد اول فی اوصاف النبی به خصائص صلی الله علیه و آله و سلم، شاهد دوم در عرض کنم اثبات نبی است و انه لابد و ان يدخل في الوجود رسول من الله، که در عالم وجود باید رسولی باشد. اینو که میخوان اثبات کنن حتی در شواهد به همین برهان تکیه میکنن، همین برهان فلسفی را آوردن. اون تا یه کمی تنقیح جدیتر از تنقیحی است که در شفاه هست و در این شرح اصول کافی آمده، ولی همینه، چیزی غیر از این نیست. ان الانسان غیر مکتف بذاته فی الوجود والبقاء، وجودن و بقاء اجتماعی است انسان. حالا استدلالی برش میارن که استدلال فلسفی سرجاق جل ان نوعه لم ينحصر في شخص، میگم ما نوع منحصر به شخص داریم در مجردات، نوع غیر منحصر داریم، انسان نوع غیر منحصر به شخص، لذا نیاز به بقیه اشخاص. نه حالا اون بحثی است که باید مفصل بشه دیگه. اینن همون استدلاله، میگن پس حیات اجتماعی داره، حیات اجتماعی اگر قانون الهی درش نباشه منتهی میشه به تقالب و درگیری و فساد، نیاز به قانون عدل الهی داره، نیاز به رسوله. این همون استدلاله. پس در اون کتبم که مقامات انبیا رو وقتی ذکر میکنن، شؤونشون رو وقتی ذکر میکنن و اون چه در رسالت خودشون آوردن از سیاست و عبادات توضیح میدن، خیلی کلمات راقی تری دارن. وقتی ضرورت به بعثت انبیا رو بحث میکنن که لابد من رسولن، همین استدلال دیگه، این استدلالی است که ایشون در این مقام پسندیدن. این استدلال عرض کردم سطح ظاهریش خب یه سطح نازله است از استراره به انبیا که ما نیاز به انبیا داریم برای تأمین معیشت خودمون. این رو میشه ارتقا بخشید و شاید این ارتقا هم مرادشون باشه، نمیخوام بگم اگر این مرادشون باشه خب قابل دفاع هست. و اون این است که حالا ممکنه یه چند دقیقه هم طول بکشه ولی یه نکته رو عرض میکنم که میخوام ان شاء الله بعد از همین روایت بهش برسیم. و اونی که درسته ما متعلق به جامعه خلق شدیم و در جامعه هم زندگی میکنیم و رشد میکنیم، ما آدم در فضا و خلا نداریم، متعلق به اجتماع هستیم، کمان که در عالم طبیعت خلق شدیم، کمان که تو عالم طبیعت هم تو ارض خلق شدیم. بنابراین یه روابط و تعلقاتی به این عالم در وجود ما هست، ما تحت جاذبه کره زمینیم، خورشید برامون میتابه تا حالا عبور کنیم دیگه. همینطوری که در عالم عرض خلق شدیم و در ارتباط با نظام طبیعت هستیم، همینطور در جامعه هم خلق شدیم. منتها این نکته را عنایت بکنید که ما وقتی در عالم طبیعت و در جامعه خلق شدیم، یک خلقت طبعی داریم که در اونجا ممکنه بگید ما اختیار نداریم یا اختیارمون طبعیه. ما رو خلق فرموده خدای متعال. البته خلقت هم فقط از این دنیا شروع نکنید، اختیارم از این دنیا شروع نفرمایید، عوالم قبلم ببینید. ولی بالاخره یه سطحی از روابطی که ما تو این عالم عرض داریم، در عالم زندگی میکنیم، تو عالم طبیعت بعد با این عالم طبیعت ارتباط برقرار کنیم، یه سلسله نیازمندی های ما از طریق این عالم طبیعت تامین میشه، یه سری نیازمندی اون از طریق روابط اجتماعی تامین میشه، درست؟ پس ما یه ارتباطی داریم با عالم طبیعت، با نظام اجتماعی، ولی یه ارتباط طبعی داریم که هنوز اختیار ما اونجا بالغ نیست. از اونجایی که اختیار ما بالغ میشه، میخوایم با اختیار خودمون حضور در عالم پیدا کنیم و لذا مسئولیم، مکلفیم. انبیا میان، انبیا بر اون سطح اختیارات طبعی ما که نمیان که. اونجایی که ما انتخاب میکنیم، قدرت اختیار داریم، بعد انتخاب میکنیم، انبیا میان ما رو هدایت کنن. از اونجا انسان یا در جبهه انبیا قرار میگیره، به تعبیری جهتگیری نسبت به حضرت حق داره انسان، یا استکبار میکنه یا خشوع میکنه. انبیا طریق خشوع رو به انسان تعلیم میکنن. اگر خضوع در مقابل خدای متعال رو انتخاب کرد، حالا متناسب با او وارد جامعه انبیا میشه، ارتباط با انبیا الهی پیدا میکنه و در درون جامعه انبیا بر بستر ولایت و هدایت انبیا ارتباط با نظام طبیعت پیدا میکنه. برای خودش زندگی میسازه، تمدنی حالا تعبیر دقیقی اگه باشه میسازه. اینا فرع بر ارتباط انسان با خدای متعال. و اگر استکبار کرد، میره تو جبهه شیاطین و ما مجبور نیستیم به اینکه پرستش خدا را انتخاب کنیم. لا اکراه فی الدین. اگر کسی میخواد راه خدا رو بره، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، باید یه اعراضی کنه از یه دستگاه، بره توی دستگاه دیگری. همش الله ولی الذین آمنوا. اگرم اون برای انتخاب کرد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس از اونجایی که ما تو عالم طبیعت خلق شدیم، ما ارتباط اجتماعی داریم، خلق شدیم اینجوری، درسته؟ ولی خیلی از چیزامون هم از دل طبیعت یا نظام اجتماعی میگیریم، تربیت‌های اجتماعی. اما از اونجایی که اختیار ما وارد میشه و تصرف میکنیم، متصرفیم، که انبیا آمدن همین اختیار رو هدایت کنن، از اونجا ما میتونیم نسبت به حضرت حق دو جور موضع گیری داشته باشیم. بر اساس این دو جور موضع گیری، دو جور ارتباط با عالم پیدا میکنیم، با دو جهان ارتباط پیدا میکنیم، یا با جهان انبیا یا با جهان شیاطین. ما تو دولبه این دوتا جهان هم هستیم تو این دنیا. هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم. تو لبه دوتا جهانی، جعل الظلمات و النور. وقتی وارد این دو عالم میشیم، اون وقت یک عالم، عالم احتجاب، ما رو میبرن تو حجاب. همه نیازمندی همون میشه نیاز به مخلوقات، از دست زمین و آسمان میگیریم، از باران میگیریم، از رفیق و دوست میگیریم، از اینجا تغذیه میکنیم. اگر رفتیم تو عالم انبیا، حجاب ها کنار میره، ما همه چیز رو از دست خدای متعال میگیریم. یه بار دیگه از این طرف نگاه کنم، ما فقیریم، درسته، روابط اجتماعی داریم، به ارتباطات اجتماعی نیاز داریم. شما به تنهایی نمیتونید نیازهای خودتون رو، ما نمیتونیم تامین کنیم نیازامون. ولی این ارتباط، ارتباط با خدای متعال یا ارتباط به دیگرانه؟ خدای متعال اگه ما رو ذاتاً فقیر به مخلوقات خلق کرده باشه، که بعد نمیتونه بفهمد موحد باشید، که ما رو فقیر به خودش خلق کرده. انتم الفقراء الالله. تمام نیازهای ما فقر الالله. نیاز به اکل و شرب بمونم فقر به خداست. ما فقیر به اشیا نیستیم که. نیاز به روابط اجتماعی نیاز به حضرت حقه. نیاز به امکانات طبیعی نیاز به حضرت حقه. انسان اگر در مقابل خدای متعال خضوع کرد، از طریق انبیا حرکت کرد، وارد جامعه انبیا میشه، در جامعه انبیا حجاب ها کنار میره، انسان ها بر سر سفره خدای متعال میشینن، از دست او میگیرن، به او برمیگردانن. اگر وارد جامعه شیاطین شدیم، اونجا یه سفره دیگه پهنه. یک حیات الدنیا است، یک حیات الاخره است. سفره حلال، سفره حرام، عالم نور، عالم ظلمت، هدایت ضلال. این دیگه اختیار ماست. اگر گرد انبیا جمع شدیم و در ببینید درس کردم، ما نمیتونیم در جامعه نباشیم، ما نیاز به حیات اجتماعی داریم، ما روابط اجتماعی نمیتونیم نداشته باشیم، ولی در این که در کدام جامعه قرار بگیریم و در کدام روابط و چگونه نیازمندی هامونو تأمین بکنیم، این تابع اختیار ماست، به نسبت زیادی مختاریم. اگر با انبیا زندگی کردیم، تمام روابط اجتماعی میشه روابط پرستش، تمام جامعه میشه یه مسجد و تمام حیات ما میشه یک صلات. الذین هم فی صلاتهم دائمون. نمیخوام آیه رو اینجوری معنا کنم که باز اشکال بفهمید. رجال لا تولیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. اگر داخل در بیوت الانبیا شدیم، تمام زندگی ما میشه ذکر. درسته، اسألك بحقك بقدسك وعزم ان تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك معموره بخدمتك موصوله. اعمالی اندک، این وقتش با جامعه انبیا راه بریم. بنابراین تمام نیازهای ما صبغه توحیدی پیدا میکنه، ارضایش هم ارضا از طریق انبیاست. یک جامعه حول الامام شکل میگیره، پرستش اجتماعی شکل میگیره. اگر هم حول تواقی جمع شدیم، یک شیطنت اجتماعی، استکبار و معصیت و شرک و بت پرستی اجتماعی اتفاق میفته. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ما میتونیم اجتماعی بودن انسان رو مقدمه قرار بدیم برای پرستش اجتماعی. بگیم انسان غیر از پرستش فردی که با قوای فردی خودش خدا را عبادت میکنه، یک پرستش جمعی داره. و انبیا همینطوری که انسان در ساحت توانایی‌های فردی خودش هدایت میکنن، در ساحت پرستش اجتماعی هم سرپرستی میکنن. این سطح دیگری از استرار به انبیاست. ولی استرار ما به انبیا برای اکل و شرب نیست. استرار ما به انبیا برای این نیست که ما باید روابط اجتماعی داشتیم، روابط اجتماعی برای تأمین اکل و شربه، برای معیشته. ما استرارمون به انبیا برای پرستش اجتماعی است. البته در این پرستش اجتماعی نیازهای طبیعیمون هم حل میشه. مثلا نیازها طریق پرستشه. ما اگه نیازمند نبودیم که عبادت نمیکردیم، عبادت میکردیم. اگه ما غنی بودیم که خدا را عبادت نمیکردیم. بالاترین مرتبه نیاز، نیاز حبیست، عبادت حبیست. بنابراین نهایت بکنید، ما نهایت کردید تفاوتش چی میشه. یه موقع شما میگید ما هممون یه نیازهای اجتماعی داریم، نیازهامون رو مادی تعریف میکنیم، میگیم این نیازهای مادی اگر بخواد به نحو عادل رعایت بشه، موضوع تنازع و تقالب قرار نگیره، بستر درگیری نباشه، باید انبیا بیان، امام عادل بیاد، قانون عادل بیاره. یه بار میفرمایید نه، ما درست متعلق به جامعه و طبیعت خلق شدیم، ولی وقتی میخوایم وارد اختیارمون بالغ میشه، اگر حول انبیا جمع شدیم، یه جامعه شکل میگیرد که تمام روابطش بستر تقرب و بندگی میشه. تمام نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگیش میشه نظام پرستش خدای متعال. بنابراین استرار ما به انبیا برای پرستشه. پرستش اگر بخواد پرستش عرض کنم ثوابی باشه، دوچار بت پرستی و شرک نشیم، خالصانه تو عالم زندگی بکنیم، مخلصانه زندگی بکنیم، اکل و شربمون توحیدی باشه، نکاحمون توحیدی باشه، روابط اجتماعیمون توحیدی باشه، باید ذیل انبیا حرکت کنیم. اون انسان معصومی که با اون اسماء حسنای الهی در عالم نازل میشه، مثلا نیاز ما به اسماء حسنا برای عبادته، ولله الاسماء الحسنا فدعوه. نیاز به اسماء حسنا نیاز برای عبادته، منتها عبادت خلاصه در مناسک خاص نمیشه. جامعه حول انبیا تمام روابطش عبادته و مقیاس پرستش اجتماعی فوق پرستش فردی است. مثلا نماز جماعت و فرادا میمونه، کمان که نماز فرادا، نماز جماعت هم نمازه، ما این موقع به کمالات فردی میخوایم برسیم، تقریبا میخوایم در حیات اجتماعیمون به قرب برسیم. هر دو محتاج به انبیا هستیم. شاید مراد این بزرگوارها از این که میفرمایند که ما در حیات اجتماعی نیاز به نظام عادل هستیم، وقتی کلامشون رو ارتقا ببخشیم، نظام عادل همون نظام تقربه، عدالت مناسبات پرستش خدای متعاله که این هم ذیل انبیا شکل میگیره. و این مناسبات پرستش اگر خوب دقت کنید برمیگرده به مناسبات ولایت انبیا. یعنی همینطوری که عدل در حوزه حیات فردی انسان میخواد عادل باشه، وقتی عادل میشود که بر محور امام حرکت کنه. این که میگفتن عدالت یعنی حاکمیت عاقل بر شهویه و غضبیه و وهمیه، این ناقصه. اون چه که عدالت محقق میکنه در انسان اینه که انسان ذیل ولایت امام قرار بگیره. اگر همه قوای ما انسان ذیل ولایت امام قرار گرفت، عادل است. امام کلمه عدله. اگر ولایت امام در همه قوای انسان حاکم شد و ظهور پیدا کرد، نور ایمان در همه قوای انسان زائم میشه، عادل. و اگر قوای انسان ذیل ولایت نفس و شیطان قرار گرفت، میشه غیر عادل. در جامعه هم همینطوره. جامعه هم کلمه عدل، امام تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. اینطور نیست که عدل مناسبات دیگریست امام اونا رو احیا میکنه. این موقع میگید عدل مصالح و مفاسد در اشیاء مصالح نفس الامریه هستن، امام و مصالح نفس الامریه رو تو جامعه به پا میکنه. عدل رو اینجوری تعریف میکنید. یه موقع میگید نه، امام خودش کلمه عدله. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه تامه عدل خود امامه. این کلمه تامه مقیب به اندازه‌ای که ظهور در حیات اجتماعی ما پیدا میکنه، حیات اجتماعی میشه عادله. این یعنی حتما بعد اون عدالت یعنی ذیل امام قرار گرفتن، نه ذیل حکما. اگر ذیل عقل گفتید، آرام آرام حکیم می شود محور عدالت. اگر گفتید نه، کلمه عدل امام نه حکیم، خیلی شأن خودتون رو بالا نبردید. این که من از کتاب عقل شروع نمی کنم، چون گاهی ما میگیم عقل رو به خودمون تطبیق میکنیم، موجب میشیم، بعد میگیم منم عقل دارم. امیرالمومنین فرموده یه نسبتی باید بینش برقرار کنیم. هر چی گفتن که نمیشه قبول کنی که، نهد میکنید. ولی اگر از کتاب الحجه شروع کنیم، میفهمیم هرچه از اون وره. اگر عقلی هم این وره است، لریوسی رو لهم در برای انبیا برای اغلا مبعوث میشن، برای مجانین که مبعوث نمیشن، ولی لریوسی رو لهم دفاعن العقول. اگر از تعمیر اصاره نکنن، عقل به فعلیت نمیرسه. که یه گنجینه است که مثل خیلی عالم الان عقلشون هم آکبنده، دست نخورده است. امام زمان که تشریف میاره، دست میذارن رو عقول، چل برابر میشه عقول. از انعت میکنید، یعنی دستگاهی که هیچ استفاده ازش نشده، کم کم ازش استفاده میشه. انعت میکنید، اینجوریه. بنابراین من عرضم یک کلم است که اگر میگید ما نیاز به عدل داریم، عدالت رو تعریف میکنید به تناسبات سرپرستی خدای متعال، تناسبات فعل الهی، تناسبات ربوبیت. بعد میگید این تناسبات از طریق معصوم در عالم محقق میشه، و بلکه معصوم اون کلمه تامه عدله. به اندازه‌ای که ظهور پیدا میکنه، کلمتی که تامت المقیب، این کلمتی که تامت المقیب ظهور پیدا بکنه در عالم عرض، به اندازه‌ای که در عالم عرض ظهور پیدا میکنه، این عالم میشه عالم عادله. به اندازه‌ای که در قوای اجتماعی ما ظهور پیدا میکنه، میشه عادله. اگر اینجوری معنا کنیم، آرام آرام به یه نقطه میرسیم. میگیم ما یه حیات فردی داریم، یه حیات اجتماعی، در هر دو باید به نقطه عدل برسیم. نقطه عدل هم نقطه ظهور ولایت الله در نفس و جامعه است. نقطه ظهور اسماء حسنای الهی است که مخلوقاتن، اصلا خلق شدن برای اینکه طریق عبادت و معرفت باشن. اینات میفهمید. اگر اینجوری گفتیم، بله، اون وقت این استدلالی که آقایون میکنن برای اینکه ما غیر از ساحت فردی نیاز به انبیا داریم برای ایجاد نظام عادله، و این نظام عادل هم مستر بشستیم. ما مستر به نظامی میتونه عادله باشه، میتونه غیر عادله. به تعبیر دیگه ما مستر به حیات اجتماعی هستیم. حیات اجتماعی یا ذیل ولایت اولیاء طاغوته یا ذیل ولایت الله. و اینکه ذیل کدام واقع بشه، ولی هم اختیار ما درش دخیله. ما ما میتونیم اختیار کنیم این جامعه رو سر این سفره بشینیم، میتونیم سر اون سفره بشینیم، میتونیم با انبیا راه بریم تو عالم کونو ما صادقین، میتونیم با غیر انبیا راه بریم، با دیگران همراه باشیم. اگر اینجوری تقریر فرمودید تقریبا این دو به یه جا میرسه که ما پس این که استرار به انبیا رو در همه کتبشون تا اونقدی که من دیدم بر اساس همین برهان استوار میکنن، میخوان بگن استرار به انبیا در صرفا حیات فردی نیست، در حیات جمعی هم هست. حیات جمعی هم نظام عادلش ظهور فعل انبیا، ظهور اسماء الحسنا است. اگر همه مناسبات عالم ذیل امام تعریف شد میشود جامعه عادله، جامعه که رکنش امام دیگه، ارکان البلاد. کما اینکه نفس عادله اون نفسی است که عناصر الاخیار تمام عناصر وجودیش با ولایت امام شکل میگیره، نورانی به نور امام میشه. بنابراین اگر اینجوری معنا کنند سطح حرف قابل دفاعه، یعنی این اشتباه نیست که ما بگیم انسان موجود اجتماعی است به این معنا که انسان داره تعلقات اجتماعی خلق میشه، اما که تو کدام جامعه باشه به اختیار خودش برمیگرده. این اختیار هم از موضع گیری نسبت به حضرت حق شروع میشه، بعد موضع گیری نسبت به حضرت حق تبدیل میشه به موضع گیری به دو جبهه حق و باطل، انبیا با اولیاء طاغوت. ذیل انبیا یا اونها قرار میگیره، ذیل این دو تا جامعه درست میشه، یکی ظالمانه است یکی عادله. در جامعه‌ای که ذیل ولایت اولیاء طاغوته همشون هم که با هم همکاری بکنه اسم میشن مثلا دموکراسی، یه دموکراسی جائران است، دموکراسی نیست، یعنی ولایت طاغوت. این طرفش هم ولایت معصوم وقتی جاری شد میشه نظام عادله. اگر اینجوری تقریر بفرمایید خب بله، اینم یه تقریری است برای اینکه ما استقرار به انبیا رو اثبات بکنیم. البته سطوح بالاتر از این هم داره. خب حالا که یه اجمالی از این مطالب گفته شد برگردیم به روایت. در روایت چند تا عمود بحث میکنیم، بعد از بحث از اون عمودها انشالله جمع‌بندی میکنیم که این روایت چه چیزی ازش استفاده میشه. که یکی این بود که خدای متعال حکیم است، بعد بحث کنیم که این حکمتی که حد وسط این برهانه، این استدلال چیه مقصوده ازش. و دوم این که متعالی است در معرض حواس ما نیست، اینم باید بحث بشه که اینجا بل اجمال آمده در معارف اهل بیت چجوری این تفصیل داده شده. سوم این که حالا این سفرا اون چه میارن برای بشر، عرض کنم یدلون هم الان مصالحم و منافع، این مصلحت و منفعت یعنی چه؟ این بعد در معارف ما مصلحت یعنی چی که انبیا ما رو دلالت به مصالح میکنند در مقابل مفسده. و ما بهی بقا هم و فی ترکهی فنا، این بقا و فنا از منظر روایت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اکل و شربش برپا بود این باقی میمونه، مثلا نخورد فانی میشه، مثلا اینجوریه یا نه روزه آدم رو در مسیر فنا قرار میده، پرخوری آدم رو در مسیر بقا، یا فنا و بقای معنایی داره. اگر انسان غرق در تعیشه در دنیا شد این در مقام فناه، در مقام بقا نیست. فنا و بقا در معارف اهل بیت یعنی چه؟ بعدم یکی دیگه از نکاتی که باید در همین روایت آمده بحث بکنیم، فثبت الامرون و النهون عن الحکیم العلیم، که این مقام امر و نهی یعنی چه؟ انبیا حالا که واسطاً دلالت بر مصالح و مفاسد میکنن، بقا و فنا انسان رو بر انسان شرح میدن، آیا امر و نهی هم لازمه یا امر و نهی در واقع ارشاد به همون مصالح و مفاسده، چیزی غیر از اون نیست؟ که این مفصل در کلام و علم و اصول بحث شده ازش. یه مقدار اینم بحث بکنیم که امرون و نهون یعنی چی. ائمه علیهم السلام و المظهرین لامر الله و نهیه، یعنی اعتبارات و انشاءات اعتباری خدا متعال برام خبر میدن، یا یعنی نه معنای مظهرین لامر الله و نهیه یه معنای رفیع تری است. الامرون و نهون یعنی چه؟ و دوم این که این انبیاء الهی و حجج الهی که عرض کنم گفته شده از یه جهت مشارک با ناسن، از یه جهت غیر مشارک، این مشارکت و غیر مشارکت در روایت چجوری توضیح داده شده، این هم یه قسمت. یه قسمت عمده‌ای که تو این روایت مقفول آنه انشالله بعد بشه بردازیم بحث احتجاجه. حتی در بیان علامه بزرگ و مجلسی هم این خوب باز نشد، چون بحث ارتباط خدای متعال با ما اون چی که در اینجا محل بحثه در نسبت با اختیارات عباده، خدا متعال جبران که ما رو نمیخواد به مصالحمون برسونه، بلا بهشت و جهنمی خلق نمیشد که. نسبت خدای متعال با اختیارات ما به هدایت احتجاج میخواد. لذا که از بحافظ ما هم بحث حجت و احتجاجه که مقفولاً واقع شده، عمود اصلی این حدیث هم هست. انشالله این 5-6 نقطه رو بحث میکنیم، بعدم انشالله یه جنبندی از روایت بشه، ببینیم سطح معارف روایت همون چیزیست که در بیانات آمده یا چیز بالاتریست. والحمدلله. Thank you.